بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 38 سطر 4. لکن هازل حد الکامل للکسوف لا یکون عند تحقیق حدا واحدا فی البرهان بل حدین. بحثمون در مشارکت حد و برهان بود، خواستیم با مثال این مشارکت رو بیان کنیم و در ضمن بیان کردن سه قسم حدی رو که در هر سه قسم مشارکت حد و برهان حاصل است تعیین کنیم. یک قسم حد کامل البرهان نامیده شد، دومی حد مبدأ البرهان و سومی حد نتیجت البرهان. خواستیم در ضمن مثال هم مشارکت رو بیان کنیم هم این سه قسم رو. حد کسوف رو ذکر کردیم که درش دو تا خبر آمده بود، دو تا محمول آمده بود. عبارت کتاب رو توجه کنید، هو انمها و نورهی لتوسط الارض. هو میشه مبتدا، انمها و نورهی میشه خبر، لتوسط الارض رو خبر بعد از خبر نمیگیریم چون با لام آمده، اما از نظر معنا میتونیم خبر بعد خبر قرارش بدیم، از نظر معنا نه از نظر ادبیات. پس در تعریف کسوف قمر ما دو تا محمول آوردیم و این دو محمول رو با هم جمع کردیم. تعریفی که به قول خودمون تعریف کامله ارائه داده شد. این تعریف کامل مشتمل است بر دو جزء که مجموع این دو جزء تعریف قرار گرفته، مشتمل بر دو حد نیست بلکه یک حد بیشتر نیست، منتها یک حد دو جزئی است. بریم تو برهان این حد که باید حد وسط برهان قرار بگیره، حد وسط یک برهان قرار نمیگیره، حد وسط دو برهان قرار میگیره. یعنی این دو جزئی که ما در حد خسوف گفتیم، این دو جزء دو تا حد وسط میشن، نه یک حد وسط حاصل از مجموعه دو جزء، بلکه دو حد وسط جدا که یکی شما در قیاسی به کار می‌بریم و دیگری رو در قیاس دیگر. پس در حد دو جزء آوردیم که همین دو جزئی که حد رو تکمیل کردند در برهان دو تا حد وسطند، مجموعشون شد یک حد، ولی مجموعشون نمیشه یک حد وسط، هر کدومشون جدا جدا میشن یک حد وسط. وقت ما دو تا قیاس تشکیل میدیم، در یک قیاس حد وسطمون اونیست که در حد اول ذکر شد، یعنی انمها نور. در یک قیاس دیگر حد وسطمون اونیست که در حد دوم ذکر شد، یعنی توسط الارض. خب این دو تا برهان چگونه ترتیب داده میشن؟ اول کدوم، دوم کدوم؟ اول برهانی می آید که حد وسطش جزء دوم حد بود، جزء دوم حد توسط الارض بود. اول ما برهانی میاریم که حد وسطش جزء دوم حد است، دوم برهانی میاریم که حد وسطش جزء اول حد است. یعنی در برهان اول و دوم عوض میکنیم. در حد یکی جزء اول یکی جزء دومه، در برهان اونی که جزء دومه حد وسط برهان اول قرارش میدیم و اونی که جزء اوله حد وسط برهان دوم قرار میدیم. حالا ملاحظه کنید دو تا قیاسا که تشکیل میدیم با حد وسطش لحاظ کنید. القمر میشه اصغر، توسط بینه، توسط الارض بینه و بین الشمس، این توسط میشه حد وسط. این توسط رو الان نگاه کنید توی حد میبینید دوم ذکرش کردیم، گفتیم انمها اون نوری لتوسط الارض، توسط ارض رو توی حد دوم ذکر کردیم، اما تو اولین برهانمون حد وسط قرارش دادیم. القمر توسطت الارض بینه و بین شمس و کل ما توسطت الارض بینه و بین شمس ینمهی نورو فالقمر ینمهی نورو. ببینید جزء دوم رو آوردیم تو نتیجه، جزء اول اشتباه کردن، جزء اول حد رو که این ماهای نورو آوردیم تو نتیجه، یعنی اکبر قرار دادیم. بعد این نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار میدیم، صغرای قیاس بعدی قرار میدیم. اینطور میشه القمر قد انمها نورو. نتیجه این بود دیگه، نتیجه ترکیبی از اصغر بود و اکبر. اصغر قمر بود، اکبرم انمها نور بود. میگیم القمر قد انمها نورو. حالا اینو ملاحظه کنید، این میشه صغرا برای قیاس بعدی. تو این صغرا اصغرش باز قمره، اوسطش انمهای نوره. انمهای نور که حد وسطه در تعریف اول قرار گرفته بود، حالا توی قیاس دوم به عنوان حد وسط آمد. اینطور میگیم القمر قد انمهای نورو و کل ما انمهای نورو انکسف فالقمر انکسف. انکساف به انکساف رسیدیم منتها با دو قیاس، یا به تعبیر دیگه با یک قیاس مرکب. در قیاس اول حد وسطمون دومین جزء تعریف بود، در قیاس دوم حد وسطمون اولین جزء تعریف بود. خب تا اینجا روشن مطلب. بعد توجه کنید به این دو جزئی که در تعریف آمد، انمها نوره لتوسط الارض. توسط رو علت قرار دادیم برای انمها و به همین جهت هم در اولین قیاس حد وسطش کردیم، چون حالت علت داشت. علت انمها توسط الارض. بعد تو قیاس اول دقت کردید توسط الارض رو حد وسط قرار دادیم، انمها شد نتیجه. پس توسط الارض میشه مبدع برای این نتیجه و انمها میشه نتیجه برای توسط الارض. پس توی این دو جزئی که تو تعریف آمدند اون انمها میشه نتیجه، توسط میشه مبدع. حالا اگه تو تعریفمون فقط توسط آوردیم، گفته میشود که حد ما مبدع البرهانه، مبدع البرهانه، یعنی مبدع برهان رو توش آوردیم، مبدع برهان اول، برهان اول مبدعش توسط بود. اگر ما انمه ها رو در تعریف آوردیم، گفته می شود حد نتیجه البرهانه، انمه ها نتیجه قیاس اول بود که بعدان آمد حد وسط قیاس دوم قرار گرفت. پس اگر ما در قیاس در حدمون توسط رو آوردیم، این میشه حدی که مبدأ البرهان است، یعنی حدی که از مبدأ البرهان استفاده کرد. اگر ما در حدمون انمه ها رو بیاریم، معناش اینه که ما از نتیجه استفاده کردیم، نتیجه‌ای که در برهان داشتیم اون نتیجه رو حد قرار دادیم، پس حد ما میشه نتیجه البرهان. اگر هر دو جزء آوردیم، هم انمه ها رو آوردیم هم توسط آوردیم، چنانچه در تعریفی که الان خوندیم دیدید کسوف القمر انمه ها اونوره هیل توسط الارض، هر دو جزء آمده، اینو بهش میگیم حد تمام البرهان یا کامل البرهان. توجه کردید با این مثال دو مطلب معلوم شد. یکی مشارکت حد و برهان معلوم شد، یعنی تو حد اجزایی داشتید، همون اجزا حد وسط برهان قرار گرفتن، منتها جزئی در برهانی به کار رفت، جزئی دیگر در برهان دیگر، پس مشارکت حاصل شد بین اجزاء حد و حد وسط برهان، این شد مشارکت الحد و البرهان. این مثال مشارکت الحد و البرهان رو تفهیم کرد. در این حال مطلب دوم هم از این مثال استفاده شد و اون مطلب دوم تقسیم حد به سه قسم بود: حد مبدأ البرهان، حد نتیجة البرهان، حد کامل البرهان. این سه قسم هم از این مثال استخراج شد. پس این مثال ما دو مطلب ما فهموند: یکی مشارکت الحد و البرهان رو تبیین کرد، ما مشارکت الحد و البرهان رو گفته بودیم منتها در ضمن مثال تبیین کردیم، واضح ترش کردیم. یکی اینکه اون سه قسمی که ما دیروز اسمشون رو گفتیم، امروز مثالشون هم آوردیم، توضیحشون هم دادیم، روشن شد که این سه قسم چی هستن. خب حالا عبارت توجه کنید دیگه، بقیه مطالب تبیین عبارته، اصل مطلب گفته شده. صفحه 38 سطر چهارم: لکن هازل حد الکامل، حدی که گفتیم هو این مها و نورهی لتوسط الارض، این حد رو میگه کامل. چرا؟ چون هر دو جز توش آمده، هنوز بیان نکرده حد کامل چیه، ولی اسمشو داری میاره، حدیث کامل که هر دو جز که در قیاس به کار برده میشوند و حد وسط قیاس قرار داده میشن، هر دو جز در این حد آمدن، پس این حد میشه حد کامل. لکن هذا الحد الکامل للکسوف، این حد کاملی که برای کسوف آوردیم، لا یکون عند تحقیق حدا واحدا فی البرهان. قید فی البرهان رو بردارید، عبارت کاذب میشه. عبارت اینطور میشه: این حد عند تحقیق یک حد نیست، در حالی که یک حده. فعل برهان رو حتما باید بیارید، و مراد از حدن واحدن یعنی حد وسط، نه تعریف. این حد کاملی که برای کسوف آمده، عند تحقیق یک حد وسط تو برهان نیست، دو تا حد وسط تو برهان، یعنی یک حده، یک تعریفه، ولی تو برهان که میاد یک حد یعنی یک حد وسط نیست، تو برهان که میاد دو تا حد وسط میشه، بل حدین، بلکه دو حد وسطه. دقیقا چنین چی شد؟ این حدن واحدن، حد در این حدن واحدن رو تعریف نگیرید، حد وسط بگیرید، اون بل حدین هم به معنی حد وسط بگیرید. این حد کامل یعنی این تعریف کامل، عند تحقیق یک حد وسط تو برهان نیست، بلکه دو حد وسط هست. حالا عبارت توجه کنید: والذی یهمل منهما علی الموضوع فی البرهان اولا و هو الحد الاوسط یکون فی الحد محمولا بعد الاول. این عبارت رو من از خارج توضیح دادم. موضوع در اینجا ببینید، چون نوشته علل موضوع فل برهان، موضوع در برهان اصغره، اصغرم قمره، که در عبارت ما هو انمها و نورهی لتوسط الارض، هوه برمیگرده به قمر، موضوع همین هوه است، موضوع همین هوه است، یا بگید قمره یا هوه. الذی یهمل منهما علی الموضوع، منهما یعنی از این دو حد، اونی که بر اصغر حمل می شود در برهان اولا، یعنی در برهانی که برهان اوله، چون دو تا برهان اقامه کردیم دیگه در طول هم، در اون برهان اول کدام حد وسط رو شما بر موضوع یعنی بر اصغر حمل می کنید؟ در صغرا، در صغرا کدام رو حمل می کنید؟ توسط هم میکنی که یکون و این توسط در حد یعنی در تعریف محمولن بعد الاول، محمول بعد از محمول اوله، محمول اول این مهانوره، محمول بعد از محمول اول توسط الارزه. پس شما توسط الارز رو در برهان اول به عنوان حد وسط میارید. دوباره عبارت معنا میکنم، والذی آنچه که حمل می شود من هما از این دو حد، از این دو حد وسط بر موضوع فل برهان، موضوع فل برهان یعنی اصغر، اونم برهان اولن، یا اولن رو قید یهمل بگیرید، اونی که اولن حمل می شه یعنی در برهان اول حمل می شه، و هو الحد الوسط، هو ضمیرش به الذی برمی گرده، اونی که بر موضوع برهان حمل می شود حد وسطه، موضوع برهان اصغره، اونی که بر موضوع برهان حمل می شود حد وسطه. این حد وسطی که در برهان اول می آید یا در برهان اولا بر موضوع حمل می شود، در برهان دوم هم توجه کنید موضوعتون باز قمره، و چیزی که بر موضوع هم می شود انمهاه، اون الذی یهمل ثانیانه، اون انمها اونور الذی یهمل ثانیانه، الذی یهمل اولا نیست، الذی یهمل اولا توسط الارضه. خب اونی که حمل می شود بر موضوع در برهان اولا که حد وسط برهان قرار داده شده، یکون و فلحد، فلحد یعنی در تعریف، یکون و در اون تعریف محمولن بعد از محمول اول، که محمول اول انمها نور بود، این حد وسطی که تو برهان اول به کارش میبرید بعد از انمها نور آمد، یعنی توسط الارض بود. والذی یهمل فی البرهان ثانیاً، اونی که در برهان برای بار دوم حمل میشود که حد وسط برهان دومه، یکون و فلحد یعنی در تعریف محمول اول قرار داده شد، این ماهای نور بود دیگه، این ماهای نور در تعریف محمول اول قرار داده شد. عبارت مرحوم سبزواری در اینجا عبارت کنایی بود، با این توضیحی که عرض کردم انشاءالله حل شده. لعنک تقول وارد بحث میشه، مثال رو تشریح میکنه و با تشریح مثال همه این مطالب مبهمی هم که الان گفته روشن میشه یا روشن‌تر میشه. بله؟ بله، این کلام شیخه. چرا؟ بله، کلام خواجه یا کلام شیخ، چون کلام سبزواری یا کلام شیخ، چون در اینجا سبزواری نقلش کرده، من اشتباهاً گفتم کلام سبزواری، بعدا میگه که هازا کلام هو رفع مقام، بله کلام ابن سیناست. لأنک تقول فی البرهان، یعنی وقتی میخوای برهان رو شروع کنی اولین برهان تو اینه، ان القمر، قمر میشه اصغر، قد توسط الارض بینه و بین شمس، این میشه حد وسط، محمولی است که در برهان اولا حمل شده، حد وسط هم هست، و همین در حد بعد از محمول اول آمده، و کل مستضیء من الشمس که یتوسط بینهما الارض، این حد تکرار حد وسطه، فَإِنَّهُ يَنْمَهِ نُورُهُ این اکبره. تکرار حد وسط دقت کنید، ضمیر قد توسطه برمیگرده، ضمیر بینهو برمیگرده به قمر. قمر خصوصیتش اینه که مستضیع من شمسه، یعنی نورش از خورشید میگیره، نور ذاتی نداره. چون توی اون حد وسط ضمیر آمده بود و ضمیرم به قمر برمیگشت، قمرم شأنش این بود که مستضیع شمس باشه، ایشون عبارت رو به این صورت آورده، همون حد وسط داره تکرار میشه. نگید که در قیاس باید حد وسط تکرار بشه، اینجا تکرار نشده، اینجا تکرار شده، عیناً تکرار نشده، عبارت عوض شده، ولی از معنی یکیه، چیزی کم و زیاد نشده. در واقع میشه گفت حد وسط به لحاظ معنا عیناً تکرار شده، اگرچه به لحاظ لفظ تکرار نشده ولی به لحاظ معنا تکرار شده، به همین کافیه. و کل مستضیع من الشمس که یتوسط بینهما الارض فانه ینمهی نوره، هر چیزی که نور از خورشید بگیرد و زمین بین او و خورشید فاصله شود، نورش محو می شود. اینو توجه کنید، روشن، احتیاج به توضیح نداره، ولی در این حال توضیح بدم. شما اگر چیزی رو که دارن نور ذاتیه ببرین تو ظلمت، چه اتفاقی میفته؟ ظلمت رو روشن میکنه، خودش تاریک نمیشه. لامپ رو بردین توی اتاق تاریک، اتاق تاریک رو روشن میکنه، نه خودش تاریک میشه. چرا؟ چون نورش مال خودشه. اما اگر نور کسبی بود، مثلا آینه این نور افتاده بود توش، داشت این نور رو منعکس میکرد، این آینه رو بردین تو اتاق تاریک و دیگه نتونستین روبروی نور بگیریدش، آینه تاریک میشه. اونی که نورش کسبیست وقتی میره تو تاریکی نورش از دست میده، ولی اونی که نورش ذاتیست وقتی میره تو تاریکی، تاریکی روشن میکنه، نه اینکه نورش از دست بده. لذا ایشون میگه اونی که مستضیع من الشمس اگر تو تاریکی زمین واقع شد، نورش محو میشه. اونی که نورش اصلیه اگه بیاد تو تاریکی زمین، تاریکی زمین روشن میکنه. چون میدونید ماه میاد تو تاریکی زمین، خسوف اتفاق میفته. خب اگه ماه نورش اصلی بود، نورش مال خودش بود، وقتی میامد تو تاریکی زمین، تاریکی زمین روشن میکرد، نه اینکه خودش تاریک بشه. ولی چون مستضیعه، مضیع نیست، مستضیعه، نور از خورشید گرفته، وقتی میاد توی تاریکی زمین خودش تاریک میشه. پس این جمله درسته، کل مستضیع من الشمس که یتوسط بینهما الارض فانه ینمهی نوره، این مستضیع نورش محو میشه به خاطر اینکه آمده تو تاریکی و چون نورش کسبی بوده از بین رفته. بعد نتیجه میگیریم، فینتجو، این قیاس نتیجه میدهد که ان القمر ینمهی نوره، این نتیجه است. تو این نتیجه دقت کنید، انمها نور آمده، پس انمها نور نتیجه برهانه. اون وقت اون توسط الارضم که حد وسط قرار گرفته مبدأ البرهانه. وقت توسط الارض رو اگر در حد بیارید، حد مبدأ البرهان درست میکنید. اگر انمها نور رو در حد بیارید، حد نتیجه البرهان درست میکنید. دیگه روشن شد که چرا بهش میگیم نتیجه البرهان و اون یکی رو چرا میگیم مبدأ البرهان. ثم تقول، بعد قیاس دوم رو تشکیل میدی. در قیاس دوم این نتیجه قیاس اول میشه صغرا، که مرحوم سبزواری دیگه نتیجه رو تکرار نمی کنه، نتیجه رو تکرار نمی کنه، بلکه کبرا را که در قیاس دوم باید مطرح بشه میاره، وصلش میکنه به قیاس اول. اینجور دو قیاسی رو میگن چی؟ میگن قیاس موصول. دو قیاسی که نتیجه اولی صغرای دومی شود، اگر نتیجه رو که در قیاس اول گرفتید در قیاس دوم به عنوان صغرا تکرار نکردید، دوتا قیاستون میگن قیاس موصول. اگر نتیجه رو تکرار کردید به عنوان صغرا، قیاستون میشه قیاس مفصول. اگر دوتا قیاس درست کردید، نتیجه قیاس قبلی رو در قیاس بعدی تکرار کردید، اون قیاس بعدی میشه یه قیاس مستقل، یعنی فصلش کردید، جداش کردید از قیاس قبلی، میشه قیاس مفصول. اما اگر شما نتیجه قیاس اولو که گرفتید دیگه به عنوان صغرا در قیاس دوم تکرارش نکردید، کبرا رو آوردید در قیاس دوم و چسبوندینش به نتیجه قیاس اول، میشه قیاس مرسول. در اینجا مرحوم سبزواری قیاس مرسول درست کرده. ثم تقول والمنمهی نوره منکسف، این کبراست، اونی که نورش محو شود منکسف است، نتیجه میده قیاس دوم شما که فالقمر اذن منکسف. فاولا حملت توسط، این عبارت قبل که یه خورده مبهم بود الان داره تطبیق میشه بر مثال. فاولا حملت توسط ثم العلم ها، اولا یعنی در قیاس اول توسط رو حمل کردی بر اصغر و او رو حد وسط قرار دادی، ثم العلم ها یعنی وثانیاً حملت العلم ها، در قیاس دوم علم ها رو حمل کردی بر اصغر و حد وسط قرار دادی. این عادت ابن سیناست که در بسیاری از موارد به جای ثانیاً ثم میگه، تو کتابش هست گاهی از اوقات، حالا اینجا که خیلی فاصله نشده بین اولاً و ثم، میبینید گاهی فاصله های زیادی بین اولاً و ثانیاً میشه، ثانیاً نمیگه، میگه ثم. آدم خود آدم باید بفهمه که این ثم به جای ثانیاً و عطف سرون اوله. حالا اینجا خیلی فاصله نشده، راحت میشه فهمید، در جایی که فاصله میشه سخت‌تر فهمیده میشه. فاولا حملت توسط ثم الانمه ها یعنی وثانیان حملت الانمه ها. بله
اولا میشه صغرا، ثانیان میشه کبرا.
نه، اولا یعنی در قیاس اول حمل میکنی بر صغرا توسط رو، ثم در قیاس دوم حمل میکنی بر اصغر انمه ها رو.
اولا میشه صغرا دیگه،
یعنی اولا صغرا نیست، اولا یعنی در قیاس اول حمل میکنی بر اصغر توسط را تا صغرا به دست آید، و ثانیا یعنی در قیاس دوم بر اصغر که قمر است حمل میکنی انمه ها را تا صغرای قیاس دوم درست بشه، که همون نتیجه قیاس اوله.
الان استمت تو بالا کی بود؟ لعنه که تبولو فلورمان این القمره قد توسط الارض بین و بین شمس، این کل این
القمره صغراست، درسته؟ این القمره قد توسط الارض بین و بین شمس، تا قبل از کل مستزی صغراست، کل مستزی این تا فیونتج و کبراست.
خب الان ما تو این کل مستزی اومدیم، یعنی من این نورو رو هم کردیم بر کل مستزی دیگه، درسته؟
بله. خب که اکبره، اینجا اکبره، اینجا توی قیاس اول انمه ها اکبره، اینو من توضیح دادم وقتی خارج میگفتم، تو قیاس اول انمه ها اکبره و اکبر تو نتیجه میاد، تو نتیجه محمول قرار میگیره، بعد که شما نتیجه رو میبرید سورای قیاس بعدی قرار میدید، محمول نتیجه تون میشه حد وسط قیاس دوم، محمول نتیجه قیاس اول میشه حد وسط قیاس دوم. و اولا حملت توسط و ملینا و فی الحد تام تور دو، اولا الانمه ها ثم توسط، در حد تام تو اول انمه ها رو میاری بعد توسط رو میاری، یعنی بین این دوتا جز جمع میکنی، منطقه اول انمه ها میاد بعدا توسط میاد، انمه هایی که حد وسط قیاس دوم بود تو حد یعنی در تعریف اول آمد، توسطی که حد وسط قیاس اول بود در تعریف دوم آمد. لعنکه تقول، چطور جمع، چطور اول این مهارو میاری بعد توسط رو؟ لعنکه تقول انکساف القمر هو این مها، اون نور هیله توسط الارض بین هو و بین شمس، که الان ملاحظه میکنید انکساف قمر رو داریم تعریف میکنیم. ابتدا این جز رو که این مها اون نور هیست میاریم، بعدن جز بعدی رو که لتوسط الارض بین هو و بین شمس میاریم. هست کنم لتوسط شمس محمول نیست، لذا ابن سینام نگفت محمول. فاین جعلت، از این فاین جعلت میخواد اون سه قسم حد رو بیان کنه، حد کامل البرهان، حد مقدمت البرهان و حد نتیجه البرهان. وقت توجه کنید در این دو جز یکیش مبدا یکیش نتیجه است، در این دو جزی که تو حد میریم یکی مبدا یکی نتیجه است، که اینا رو توضیح دادن دیگه، تکرار لازم نداره. فاین جعلت کل واحد من توسط الارض و الانمها حدا، اگر هر یک از توسط الارض و انمها رو تعریف قرار دادی، یعنی هر دو رو با هم آوردی تو تعریف، کان این تعریف تو تامن، تعریف تامه، یعنی حد کامل البرهانه. و هازا یعنی این که ما اگر هر دو رو آوردیم تام می شود، تعریفمون تام میشه. این در صورتی است که دو جزئی که ما آوردیم یکی علت باشه برای دیگری. توسط عرض علت است برای انمها، پس این دو تا جزئی که ما تو تعریف آوردیم یکیشون علت برای دیگری، یکی که توسط الارضه علت است برای دیگری که علمه هاست. اون وقت در چنین جایی اگر هر دو رو آوردید حدتون میشه تام، اگر توسط آوردید میشه مبدع البرهان، اگر علمه ها رو آوردید میشه نتیجه البرهان. بله؟ عبارت خواهد؟ فنجلت شروع به بیان سه قسم تعریفه. شما جایگاهش اینجاست، یعنی چی؟ یعنی هر یک از توسط عرض و انمها رو جدا جدا بخواهی تام بگیم؟ نه، حد تام که میگیم در مقابل اون ناقص نیست. یه تقسیمی داشتیم که گفتیم حد تام و حد ناقص. حد تام فصل قریب داشت، حد ناقص نه، حد تام جنس قریب داشت، حد ناقص جنس بعید داشت یا اصلا جنس نداشت. اون حد تام اونجا در مقابل حد ناقص بود، حد تام اینجا در مقابل مبدأ البرهان و نتیجة البرهانه. این یه تام دیگری است. دو تا اصطلاح در حد تام داریم، تنها تنها نیگی نه، کل واحدین یعنی هر یک رو بیاری، هر یک رو بیاری نه تنها بذاری. و این جلت کل واحدین راحت، یعنی هر یک رو بیاری، هم توسط عرض و هم انمها رو میشهد. فا این جلت کل واحد من توسط العرض و الانمها حدن، هر یک از این دو رو اگر حد قرار دادی، یعنی هر دو رو آوردی توی یه حد، بله، کان تام. بله، در اصل منظورشون اینه. چون بعدن که نگاه میکنید حد تام یا کامل و برهان توضیح نمیده. ربطی به بعد داره، ربطی به قبل نداره، ربطی به بعد داره، داره اقسام حد تفسیر میگه، ربطی به بعد داره. فا این جلت کل واحد من توسط الارض بل این مهار حدن کان این حد تامن و هازا، این که میتوانی دوتایی رو با هم بیاری و بعدنم اجازه میدیم جدا جداش کنی، این در صورتی است که بعض اجزای حد تام علت باشد للجزء آخر، مثل همین مثالی که گفتیم که بعض اجزا یعنی توسط علت هست برای جزء دیگر یعنی انمها. فإن اقتصر على العلت، اگر در تعریف اکتفا شود بر اون جزئی که علت است، علل علت یعنی بر اون جزئی که علت است، مثل توسط الارض، حد مبدا البرهان نامیده می شود. ولی اگر اکتفا شود بر معلول یعنی بر اون جزئی که معلول است، مثل انمها، حد نتیجه البرهان نامیده می شود. خب حالا فرمودید که فإن جعلت کل واحد رو کلمه کل واحد نشون میده که هر یک از توسط و انمها تک تک ذکر بشه نه با هم، و من معنا کردم هر دو با هم ذکر بشه، یعنی کل واحد رو بیاری، کلمه بیاری رو خودم اضافه کردم که هر یک از این دو رو بیاری و مجموعه رو تعریف قرار بدی حدت میشود حد تو. خب این یه بیانی بود که برای عبارت ابن سینا بود، معنای درستی هم هست ولی با کلمه کل واحد خیلی سازگار نداره، خیلی سازگاری نداره. و ابن سینا آدمی نیست که مسامحتن حرف بزنه، وقتی میگه کل واحد دقت داره رو این کلمه، لذا نمیشه کلامشو حمله بر تسامح کرد و اونطور که من معنا کردم معنا کرد، اگرچه معنای درستیه. میتونیم این چنین معنا کنیم، کل واحد یعنی به من خودش، هر یک، هر یک رو بیاری بازم حدت حد تامه، نمیخوام بگیم کامل البرهانه، حد تامه، منتها حد تامیست که یا مبدأ البرهان است یا نتیجه البرهان است. این جعلت کل واحد من توسط الارض و الانمها حدن، بازم حد تامه، نه تام البرهانه ها، نه کامل البرهانه، هر یک رو بیاری حد تامه، منتها اگر توسط رو آوردی مبدأ البرهانه، اگر انمها رو آوردی نتیجه البرهانه. این طوری هم میتونید معنا کنید، تام به معنای اون تامی که در مقابل ناقصه، بازم حد تامه، ولی تامه به معنی کامل البرهان نیست، بلکه تامیست یا از قسم مبدأ البرهان یا از قسم نتیجه البرهان. اینطوری هم میتونید معنا کنید. البته اون معنی که من اول کردم درسته، کل واحد رو بیاوری، از خودم این کلمه رو آوردم، بیاوری رو خودم گفتم، ولی وقتی بر کلام ابن سینا این کلمه رو بیارید ببینید درست میشه. اگر هر یک از دو تا جز رو بیاوری تا تعریفت مشتمل بر هر دو جز شود کان حدن تامن. این معنی اول بود که عرض کردم، معنی دوم هم درسته، معنی اول هم درسته.
هر
دو برهان علمیه،
از این معلوم میشه که از باب مشارکت حد و برهان، برهان اینی را خارج کرده.
حالا بعدن این باید بحث بشه که آیا مشارکت حد و برهان مشارکت حد با برهان علم، یا مشارکت حد با برهان اینه، یا مشارکت حد با هر دو برهانه، این باید بعدن بحث بشه. خود مرحوم سبزواری بعد از اینکه این صفحه و صفحه بعد تموم میشه میپردازه به تبیین شعرش و در شعرش همه این الفاظ دوباره تکرار میشه، چون اینا تقریبا شرح قبل المتنه. اینا که ما الان داره میخونیم داره همون شعر رو توضیح میده، اونتا بدون این که تیکه تیکه شعر رو بیان کنه، فقط محتوای شعر رو داره میگه. بعدن که محتوای شعر معلوم شد، خود شعران رو مطرح میکنه، قطعه قطعه میکنه، توضیح میده که بعدن تکرار نمیکنه. نگید بعدن داره همین حرفا تکرار میکنه، اگر چه از معنا تکراره، ولی بالاخره شرح دیگه. اول شرح رو نوشته، بعدن متن آورده، محتوای متن رو اول شرح داده، اجزاء متن رو بعدن شرح میده، مجموع جزء و محتوا شرح داده میشه. و وظیفه یک شارح همینه که اول که محتوا رو شرح بده، اجزا رو شرح بده، و ایشون هر دو کارو کرد.
توسط که حد
تام به معنی که گذشت، یه باید جنس و فصلی نداشته باشه. بله. توسط یه اون دیگری هم دیگه طریقه اولا اصلا حد تام به معنی قبل نمیشه. توسط الارض رو حالت فصلی بهش میگید، انمه ها هم همینطور، جنسش هم محذوف میگید. البته خب یه مقداری سخته، ولی اشکالی نداره، باطل نیست. حالا اگر این کل واحد رو اونطور که من معنا کردم معنا کنید، یه خورده‌ای راحت ترید، منتها خب یک کلمه‌ای رو باید از خودتون اضافه کنید.
بعد اگه تمام معنی لغویش بگیریم، یعنی صحیح بگیریم، واسه رو معنی دوم درست میشه. این حد صحیحیه که ما اونجا بزنیم توسط
کان حدن تاما، یعنی حده که تمام است، یعنی قابل است که بهش اعتماد شود و کسی بعد از شنیدنش منتظر بقیهش نیست. تام لغوی بگیرید، اینم خب بالاخره یه نوع تصرف دیگه.
اینکه یه باید مشتمه چه احساس باشه قابل اعتماد. بله.
اینا شدنیه، ولی حالا کدوم مراد ابن سیناست؟ همه اینا ممکنه، ولی مراد ابن سینا حتما یکی از این است. ما لازم نیست مراد شخص نویسنده رو بیان کنیم، ما باید ببینیم مفاد کلامش چیه، مرادش که ما خبر نداریم.
حالا این بیان شما به اسکیمانات بعدی میخوره تو جمله بعدش که میاد میگه هازا هازا تان هازا تان هاجا، میاد یه ترکیب درست میکنه.
بله
علت میشه.
بله معنی اول از شدن بهتره.
نه این بیان دومی رو دارم.
بیان دوم عرض کردم یه خود دارای یه خود سخته، ولی بیان اول میگه که این تعریف مرکب از دو جزئه، بعد میگه و هازا ازا کنه و از اجزاش علت بعضی دیگه، دو جز داره، یه جزش هم علت برای جز دیگه. و اون بنای اولی که کردم این عبارت بعدی یه خود سازگار تره، ولی کلمه کل واحد یه خورده رهزن بود. ما خواستیم بله کل واحد کل واحد از توسط هر دو اینها رو حد واحد بگیرید. بازم با کلمه بازم کل واحد معنی خودش معنی نشده. بله کل واحد بالاخره یه تصرف باید عبارت بکنید، همون تصرف اولی که من کردم تصرف بدی نبود. هازا کلام حروف هم مقامو، بعد مرحوم سبزواری میخواد مطلب رو بهتر واضح کنه، میفرماید که خوبه که مثالا رو زیاد کنیم تا از طریق تکثیر امثله مطلب بهتر روشن میشه. انشالله جلسه آینده امثله کثیره ایشون رو بتونیم بخونیم.